رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. عرض سلام و ادب محضر آقامون، سلامتی وجود نازنینشون، شادی قلبشون، تعجیل در فرجشون، استجابت دعاهای حضرتشون، صلواتی مرحمت کنید. مسئله شرعی امشب، برخی فکر میکنن تربت اون خاکی است که خیلی خیلی معطر باشه، تربت امام حسین معطر باشه و خوشبو، و بعدم معتقدن دیگه خب اون تربت پیدا نمیشه، لذا به بقیه خاکهایی که از کربلا میاد خیلی ارادت ندارن و یا متاسفانه احترام لازم رو قائل نیستن. لازم دوستان بدانن که تربت ابی عبدالله از حرم امام حسین علیه السلام، از مزار شریف حضرتشون تا 4 فرسخ از هر طرف تربت حساب میشه و احکام تربت رو داره و آثار تربت رو داره، هم احکام و هم آثار. یعنی چی؟ یعنی اگر یه خاکی از این 4 فرسنگ اومد بیرون، این خاک رو نمیشه نجس کرد، اگه نجس کنی حرامه. لذا این مهرایی که از کربلا بلا ما میارن، تسبیحایی که میارن، از همون جاها تهیه میشه، ولو با فرض کنید که 10 کیلومتر فاصله از قبر ابی عبدالله، این تربت حساب میشه، نمیشه نجسش کرد. اگه تسبیح تو دست شما بود، اگه مهری از دست شما افتاد، خدای نکرده تو دستشویی، این حرامه. و بعد استفاده از اون دستشویی تا زمانی که اون تربت مستهلک نشده اشکال داره، باید صبر کنه اون خاک از بین بره، بعد از اون دستشوی استفاده کنه. یا اینکه اگه سر نماز مثلا پیشانیتون خون آمد، جوش زده بود خون اومد، مهر نجس شد، بلا فاصله باید فورا آب کشیده بشه. و یا همینطور بی احترامی به تربت هم حرامه. دیده شده بعضی ها نماز میخونن مهرشون رو پرت میکنن، اگه عمدی باشه و با توجه باشه اشکال داره. تو صف نماز جماعت راه میره، حواسش نیست، پاشو میزنه به مهر پرت میکنه. خب عمدی نیست انشاءالله، ولی سهویش هم بی‌اعتنایی به تربته. برگرد حداقل تربت رو ببوس، بنده خدایم که اون مهر آورده حقی داره، اونم عذرخواهی کن، نشون بده که این تربت ابی عبداللهه. یا اینکه اگر کسی این از احکام از آثار هم اگه کسی تسبیح تربت داشته باشه، روایت داریم ولو ذکر نگه یا تو جیبش باشه، خداوند ثواب ذاکر رو بر او می‌نویسه. امام حسین دیگه، خدا میخواد بهش بده. کسی که نمیتونه بخالت کنه دیگه، و بر بخیلش خدا دوست داره، امام حسینش رو میخواد بده. میگه ذکر نمیگه ولی خدا ثواب ذاکر رو بهش میده. این اثر تربت ابی عبداللهه. لذا چه پیشنهاد مناسبی میتونه باشه که آقایون این خاکهایی که تو مسجد دیگه مال تربت، از تربت ابی عبدالله هم هست، خب مخصوصا اکثر این مهرا، اینها رو باشه تسبیحی درست کنن. خاکهایی که دیگه نمیشه استفاده کرد، تسبیحی درست کنن، به خلق الله بدن، منتش با یه کیفیت خوب، با یه بند خوب که پاره نشه. و چقدر ثواب داره به جای این تسبیح های چوبی و سنگی و پلاستیکی و شیشه ای، از اون تسبیح ها استفاده بشه که انسان ثواب ببره. و سجده بر تربت ابی عبدالله تو روایت میگه تخرق و حجب سبع، حجاب های هفتگانه رو پاره میکنه. چی هست اصلا ما نمیفهمیم. حیف انسان از این فضیلت غفلت کنه. مواظب باشید، ای نگید آقا اینا که دیگه تربت نیست، تربت اصیل چیزی دیگه است. بله، اون تربتی که کنار حرم ابی عبدالله، کنار قبر باشه، که فضیلت خاص داره. و اون تربتی هم که برای شفا استفاده میکنن همون تربته. خب یه سوالم میمونه، و اون که خب حالا اگر کسی گفت چهار فرسنگ، در چهار فرسنگ از هر طرف تربت حساب میشه، نمیشه نجسش کرد، خب مردم اونجا خونه میسازند، مردم اونجا روش راه میرن، نجستش میکنن. جوابش اینه که تا زمانی که به قصد تربت استفاده نشده، تربت حساب نمیشه. همین که خاک رو برداشتی به نیت تربت، دیگه نمیشه نجستش کرد. مثل زمین مسجد، تا زمانی که زمین و قصد وقف نیست، یا قصد وقف هست، نیت هم هست، صیغه وقف هم هست، ولی دو رکعت نماز تا توش نخونن، مسجد حساب نمیشه. به محض اینکه وقف کردن، دو رکعت نمازم توش خوندن، دیگه نجس کردن زمینش حرامه، دیگه جنوب نمیتونه توش رفت آمد کنه، دیگه قداست پیدا میکنه. تربت هم همینه، تا به قصد تربت بر نداشتند، تربت حساب نمیشه. همین که برداشتن دیگه تربته. خدا انشاءالله به همه ما توفیق معرفت بیشتر و ارادت بیشتر و محبت و مودت بیشتر به این خانواده عنایت کنه. بلندتر صلوات و رحمت کنه. شب جمعه است، این صلوات در حد این مجلس نیست. بلندتر صلوات مرحمت کنید. قرار شد پیرامون محبت در خانه نکاتی رو عرض کنیم از سلسله مباحث خانواده. همه دوستان مستحضر هستند که گوهر محبت در خانه گوهر بیبدیل و استثنایی است. انشاءالله خدا هر کی خونه گرم داره، خونه صمیمی داره، همسر مهربان داره، پدر و مادر مهربون داره، فرزند مهربان و مؤدب و خوب داره، خدا انشاءالله به حق صدیقه کبرا زهرای مرضیه به همه ما ببخشه و این توفیق رو از ما نگیره. ببینید، شما ببینید یه مادر، خدیجه کبرا سلام الله علیها است، فرزند این مادر میشه زهرای مرضیه سلام الله علیها، و فرزند این مادر میشه امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل الجنه علیهم السلام. یه مادرم همون زمان در همون مکان تو همون شهر میشه هند جگرخوار زن ابو سفیان که قرآن میگه و امرأته حمالة الحطب. بچه اون میشه کی؟ بگید معاویه. بچه معاویه میشه یزید لعنت الله علیه. توفیقیه چنین چیزی، اگر کسی خانواده خوب داشت توفیقه و اگر بد داشت مهمترین بلا بر اون فرد نازل شده. زندگی خوب، خانواده خوب، تو خانواده هیچ گوهری به اندازه محبت ارزشمند نیست. لذا اساس خانواده رو اسلام محبت میداند. اون جایی که منت گذاشته خدا بر سر ما یکیش اینه، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. نشانه های خدا رو میخوای ببینی؟ اینه که از نفس شما یه زنی رو خلق کردم که در کنارش آرام باشید. همینجا باید بگیم اگر یه زنی تو خانه مایه آرامش نیست، مایه آرامش خانوادش نیست، معلومه که زن موفقی نیست. بعد میفرماید و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت ایجاد کردیم. مودت چیه؟ مودت بالاتر از محبته. لذا این آیه رو من میبینم تو جامعه اشتباه معنا میکنن. قل لا اسألکم علیه اجرا، بگید الا المودت فی القربا. میگن یعنی به اهل بیت محبت داشته باشید، نمیگن محبت. آیه فرموده مودت، مودت بالاتر از محبته. محبت قلبیه ولی مودت رفتاریه، ابراز محبته. زن و شوهر بینشون یه محبت رفتاری است، بین ما و اهل بیت یه محبت رفتاری است که تو رفتار ما نشون میده. هر کی ما رو نگاه کنه میفهمه ما اهل مودتیم. این از بنیانهای مهم خانواده در قرآنه. لذا اساس خانواده بر محبت و مودت. دیدید دختر تا ازدواج نکرده، پسر تا ازدواج نکرده، یه لیوان آب یه وقتی میخواد شب بخوره همتش نمیشه، به مادرش میگه، پدرش میگه، برادرش میگه. اما همین دختر خانم ازدواج کرد، خدای فرزندی بهش داد، گاهی یه لیوان آب که چی نصف شب پا میشه برای بچه، گاهی یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه سال، دو سال یه مادر رو بیدار نگه میداره همین نوزاد. برای چی؟ برای اون مودت. این اساس خانواده است. و انقدر مسئله محبت مهمه، نه تنها در خانواده، حتی در جامعه. خانواده که جای خود داره، حتی در جامعه، که پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس حواسا من. دیدید یه دستگاه های اومده قند خون آزمایش میکنه تو خونه، فوری بهت میگه قند خون چقدره. دیدید دیگه؟ یا فشار خون فوری میگیره میگه چقدره. از این دستگاه ها اسلام به ما داده برای اندازه ایمانمون. پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس، اگه خواستید ببینید ایمان کدوماتون قوی تره، یه راه من به شما نشون میده. همین الان اینجا میتونیم امتحان کنیم. فرمود اگر بین 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر نشستید، خواستید ببینید ایمان کی قوی تره، نگاه کنید ببینید چه کسی از بین شما بقیه رو بیشتر از بقیه دوست داره. خیلی راحت میشه فهمید. الان بنده به دل خودم نگاه کنم ببینم چقدر بقیه رو دوست دارم، چقدر برای بقیه ارزش قائلم. من واقعا دوستان خودم رو، برادران دینی خودم رو، مسجدی ها رو، حالا بچه و فامیل و پسر و دختر و خانم و اینا، هیچی، فامیل و برادران دینی خودم، همسایه ها، همشهری ها، همکشوری ها، اصلا بقیه مؤمنین رو، برادران دینی رو آیا بیشتر از بقیه دوست دارم؟ اگه من بیشتر از بقیه دوست دارم، من مؤمنتر از بقیه هستم. لذا حالا چون فردا 22 بهمن انشالله حتما دوستان شرکت میکنن، اونهایی که شعار دادن تو کشور ما، یه وقتی هم همه میگفتن بابا چی کار به این حرفا داریم، ما یه لقمه نونه بی درد سر میخوایم، کار به این حرفا نداریم، اینا یعنی بی محبتی. آقا بل کسی کار خودش، بار خودش، بله آتش به هم هر کسی. آقا حوصلت به درد سر نمیرسه، ما یه نمازی قبلا میخونیم بعدش هم میخونیم، چی کار به اینا اون داریم؟ یه دی دیگه اومدن شعار دادن نه غزه نه لبنان، جانم فدایی دادن، این حرفای مزخرفی که زدن. اینا حداقلش اینه که با این مبانی عاطفی دین ما نمیسازه. فرمود والذی نفسی بیده، خوب به این روایت گوش بدید، قسم بان کسی که جانم در دست اوست. پیغمبر که بی خود قسم خرج نمیکنه، علیه آلاف و طیبه و سلام. فرمود قسم بان کسی که جانم در دست اوست، لن تدخل الجنت حتی تؤمنو. لن به قول ما طلبه ها برای نفی ابده، مثل که ما به یه نفر میگیم اگه پشت گوش تو ببینی فلان چیزو ببینی، میگه لن تدخل الجنت حتی تؤمنو، وارد بهش نمیشید مگر اینکه مؤمن باشید. تعارف نداره، یعنی نه اینکه میگه وارد نمیشید، میگه رنگ بهشتم نمیبینید. لن تدخل الجنت حتی تؤمنو ولن تؤمنو حتی تحابو، ایمان هم نمیارید. تازه نمیگه ایمان نمیارید، هرگز ایمان ندارید مگر اینکه همدیگر رو دوست داشته باشید. مؤمن این اصلا، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. مگه میشه انسان بگه من کار به کار بقیه ندارم؟ شما هر روز میخوری تو زیارت عاشورا انشاءالله میخوری موفقی، انی سلم لمن، هر کی با شما باشه من با شما با اونم، حالا این هر کی کجایی میخواد باشه مهم نیست، ایرانی باشه خارجی باشه، هر کی با شما باشه من با اونم، و هر کی با شما نباشه من با اون بدم، هر کی میخواد باشه بچه خود من باشه باش بدم، محور اونان. هر بار لمن حارب کم، هر کی میخواد باشه. این ارزش دین ماست که ما رو جهانی قرار میده، سلم لمن سالم کم. لذا یاران ابی عبدالله 32 نفرشون که قبلا مطالعه کردم در کربلا یمنی هن. الان ببینید به برکت انقلاب در لبنان، قبلا گیره چند نفر بودن، همین حالا به خدای 23 بهمن مجبورم یکم این تیکه رو بگم، قبلا چند نفر بودن در دون کشور خود ما، اونم تو زندان یاران حضرت امام. الان یه ملت ایران که سر جای خود داره، جوانان ایران سر جای خود داره، ولی شما ببینید توی یمن، یمنی ها، پیغمبر اکرم فرمود الاسلام یمانی و انا یمانی، من یمنی ام، اسلامم یمنیه. یعنی اینقدر مردم یمن رو دوست داشت. خب تنهای تنها به خاطر اسلام، به خاطر اینکه نزدیکن به شیعه. شما میدونید یمنی ها اسلامشون به خاطر امیرالمومنینه. خالد ابن ولید رفت تبلیغ، 6 ماه یمن بود هیچ کس ایمان نیورد، امیرالمومنین رو پیغمبر فرستاد. امشب که رسید یمن، فردا ظهر اکثر مردم یمن ایمان آورده بودن. خب یمن یه جا، سوریه یه جا، عراق یه جا. فرمود احبب الاخوان علا قدر تقوا، به اندازه ای که تقوا داری مردم رو دوست داشته باش، برادران دینی تو، و به همون اندازم از دشمن متنفر باش. 22 بهمن فردا یعنی این، یعنی اعلام بیعت با دوستان اهل بیت و اعلام براءت از دشمنان اهل بیت. امریکا برای چی با ما درگیره؟ چطور میره با عربستان بجنگه؟ برای چی؟ برای اینکه میفهمه ما به فرهنگ اهل بیت نزدیکیم. برای چی با یمن درگیره؟ برای اینکه میره اونا به فرهنگ اهل بیت نزدیکترن. برای چی با عراقی ها میجنگه؟ برای اینکه اونا به فرهنگ اهل بیت نزدیکن. لذا محور عاطفه مؤمنین قرآن اطرت و ایمانه. فرمود برادران دینیت رو به اندازه ای که تقوا داری دوست داشته باش. اون وقت انسان تو خانوادش میتونه، خدای نکرده خدای نکرده اهل بی‌عاطفگی باشه. پس اولین نکته این که خانواده بر اساس محبت بنا شده. یک. دو، ارزش ایمان انسان به اندازه محبت انسانه. اگه کسی کاری به کار بقیه نداره، دین نداره. اگه کسی نسبت به مردم محبتی نداره، یه جای ایمانش میلنگه. اگه کسی یه نفر وارد اداره میشه محلش نمیذاره، یه جای ایمانش میلنگه. این دو. سه، رفقا مخصوصا پدران. اگر ماها تو خانوادهمون مخصوصا اهل محبت نباشیم، بچه هامون تو زندگیشون و توی روابطشون دچار مشکلات زیاد میشن. یکی دوتا هم نیستا، از نظر روانی دختر تا قبل از ازدواج و پسر تا قبل از ازدواجش، بعد از ازدواجش بیشتر میشه، تا قبل از ازدواجش نیازمند به محبت جنس مخالفه. به حرف من خوب گوش بده، یعنی دختر شما دوست داره یه مردی رو دوست داشته باشه، اون مرد تا قبل از ازدواج شمایی به عنوان پدر. پسر شما هم دوست داره جنس مخالف رو دوست داشته باشه و اون شخص تا قبل از ازدواج مادره. لذا سطح رابطه شما با دختر چقدره؟ مگه این پیغمبر اکرم مقابل چشما نیست هر وقت از خانه می اومد بیرون مقابل خانه زهرای مرضیه چی میگفت؟ شاید بگی آقا زهرای مرضیه است، اون فرق داره حسابش. خب اون آقا هم پیغمبر خداست، پیغمبر خدایی که امیرالمومنین فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای هستم از بندگان پیامبر. امیرالمومنین با اون عظمتش میگه من بنده ای هستم از بندگان پیغمبر. این انسان مقابل خانه دخترش هی میگه فداها ابوها، باباش فداش بشه. تو روایت داریم مرد خواست دختر رو ببوسه، پیشانیشو ببوسه، ولی پیغمبر اکرم هم پیشانی فاطمه رو میبوسید هم دست فاطمه‌شو میبوسید. از خونه که میای بیرون چند بار احوال دختر رو میپرسی؟ چند بار به سر میزنی؟ چقدرش محبت میکنه؟ و اگر آیون، خوب گوش بدید، تو این دور زمونه مخصوصا پدران جوان دقت کنید، اگر الان من شما به بچه هامون محبت نکنیم، کسانی هستن که به بچه های با محبت میکنن. بابا نگو من حوصله ندارم دیگه از من گذشته، نگو دل و دماغش دیگه نیست، نگو حاج آقا بازار نرفتی ببینی چقدر گرونی، از این حرفا میزنی برای خودت. اگر کسی اینجوری گفت، باید بدونه کسانی هستن که تو همین فضا به دخترای ما محبت میکنن، وقتش هم دارن تو فضای مجازی و با موبایل و چیزای دیگه، حوصله‌ش هم میرسه، اعصاب هم میذارن، خیلی هم خوب صحبت میکنن. اون وقت دیگه کلای من شما پس معرکه است. فداها ابوها، برای همینه دستبوسی، برای همینه دختر نیاز به محبت داره، چون خودش باید کانون عاطفه باشه برای فرزند. از پدر این محبت به دختر منتقل میشه. لذا رفقا من آمار گرفتم با رفقای عزیزی که داشتیم دانشگاه و بعضی جا آمار گرفتیم، خوب گوش بدید، ما آمار گرفتیم، آمار گرفتیم که دخترایی که جذب جنس مخالف میشن رفیق پیدا میکنن کیان. این دخترها کسانی هستند که یا خون تو خونه پدر ندارن یا پدر دارن ولی بهشون محبت نمیکنه، خشکه. اسلام میگه از سفر اومدی حق نداری بری بیرون سر بزنی، اول باید بری خانه خودت سر بزنی، بری بیرون یه گشتی بزنی بعد بری خانه. خیر، یا محبت نمیکنه میگه ولش کن، چون مخصوصا من همینجا دختران جوانم تو مجلس ما هستن، خانمام هستن، من عرض بکنم پدر محبتش مخفیه. آ پسرهایی که اینجا نشستید، این باباهای شما اینجور نیست که محبت نداشته باشن، پدر محبتش مخفیه، ابراز نمیکنه، ولی تو دلش خیلی محبته. ولی اسلام فرماد کافی نیست، ابراز کن، یاد بگیر ابراز کن. لذا میگه مودت، اونجا عرض کردم. لذا اون دختری که جذب میشه یه وقت پدری داره ولی پدر محبتشو ابراز نمیکنه. وقتی ابراز نکرد دختر احساس کمبود میکنه. و نکته سوم، گاهی پدر هم ابراز محبت میکنه، میگه آقا من خیلی قربون صدقه بچم میرم، خیلی دوستش دارم، خیلی بهش محبت میکنم، ولی بازم دخترم توجه نداره. ها، یه ایراد دیگه هست و اون که گاهی اوقات پدر داره محبتم میکنه ولی این پدر تو خونه ذلیله، محبتش جذاب نیست. یعنی چی؟ از نظر روانشناسی زن دوست داره محبت جنس مخالف رو به شرطی که اون مرد مقتدر باشه. یه مرد ضعیف به درد محبت نمیخوره. مثلا شما تو خیابون میری یه معتادی که گوشه افتاده خماره، یه سلام هم بهت بکنه، یه گدایی که آبروی نداره بهت سلام بکنه برات مهمه؟ اما اگه رفتی یه آدم مقتدر بهت سلام کرد، رهبر انقلاب یه پیام بهت داد به یه مناسبتی، چقدر کیف میکنی؟ چرا؟ چون اون مقتدره، باعث میشه سلام او به در برای تو جذابه. بعضی پدرها، حواسا با من، بعضی پدرها تو خونه آدمای مقتدری نیستن، چون زن ذلیلن. اینا محبتم که میکنن جذاب نیست. از همینجا میخوام استفاده کنم، خانوما تو مجلس ما بیشتر از آقایونن. خانوما اگه یه خطایی کرد مرد، اشتباه کرد، بعد شستش گذاشتش کنار، برای یه مسئله آنچنان پریدی تو دلش که دیگه دوزار تو خانواده برای شخصیت قائل نشدی، این مردی که تو اینجوری تخریبش کردی اگه فردا به دختر تو محبت بکنه، این محبت برای دختر شما جذاب نیست. مردی که به خاطر یه اشتباه آدم با خاک کوچه یکیش کرد، این مرد دیگه برای پسر تو نمیتونه پدری کنه، برای دختر تو نمیتونه پدری کنه. این دیواری که خرابش کردی دیگه خودت هم نمیتونه بهش تکیه بدی. کی گفته ما بعضی از مشکلاتونو مقابل بچه حل کنیم؟ چرا وقتی دعوا داریم تو خونه مقابل بچه حرف میزنیم، بچه احساس میکنه مادر زبانش مقابل پدر خیلی درازه، بعد مادر وقتی اینجوری بود بچه هم همینجوری میشه؟ لذا اونایی که دم از ولایت و ولایت پذیری میزنن، اگر زن ولایت شوهر رو نپذیرفت، این زن نمیتونه ولایت فقیه و ولایت معصومین هم بپذیرن. یقین بدونید تمرین ولایت مداری از خونه شروع میشه. و اگر مرد عزیز بود میشه بهش محبتش رو محبتش حساب کرد. لذا ببینید توی تعابیر زهرای مرضیه سلام الله علیها، این لالای خوندن حضرت زهراست. قربون این خانواده که چقدر همه چیز، همه زندگیشون محبت و معرفت. الله اکبر. از زهرا لالایی میخونه برای امام مجتبی علیه السلام، بازی که میکنه باش این شعر رو تاریخ نقل کرده، میفرماید اشبه ابا کیا حسن، حسن جانم شبیه بابات باش. چه خوبه که دختر مادر برگرده به دخترش بگه، یا به پسرش بگه پسرم دخترم من دوست دارم شما شبیه باباتون بشید، اینقدر مرد. مرد هم برگرده به ما، اینقدر خانم با شخصیتی داشته باش که برگرده به دخترش بگه دخترم من میخوام تو مثل مادرت بشی. لالایی میخونه برای امام مجتبی علیه السلام، میفرماید اشبه ابا کیا حسن، شبیه بابات باش حسن جانم، فخلع عن الحق الرسن، در مقابل حق تسلیم باش، و عبد الهن زامنن، خدای صاحب منت و عبادت کن، و لا توال زلعهن، بدا را هم دوست نداشته باش. یعنی شعری بوده که بیبی میخونده. حالا این شعر خوندن ایشون هم داخل پرانتز بگم، شعر خوندن ایشون رو ببینید برای بچه ها، شعر خوندن ما هم برای بچه ها ببینید. ما چی میخونیم؟ اتل متل، بله. تازه حالا پیام این شعر رو ببینید، گاو حسن چه جوره مثلا، و این گاو عجیب الخلقه است، نه شیر داره نه اون چیزی که ازش شیر میدوشن، بعد این گاو عجیب الخلقه رو برن کجا؟ میبرن هندوستان، و این گاو هندوستان چه میکنه؟ تازه تو هندوستان یه زن کردی بسون، حالا هندوستان زن کردش کجا بود اونم بماند، تازه تو هندوستان یه زن کرد بگی اسمشو بذار امغزی، امغزی هم واژه ترکیه، معلوم نیست هندوستان یه زن کردی که اسمش ترکی باشه چجوری باید پیدا کرد، بعد تازه دور کلات قرمزی اینم آچون و واچون یه پادایی. مزخرفات چیه ما میخونه؟ اشبه اباک یا حسن، فخلع عن الحق الرسن، در مقابل حق تسلیم باش، و عبد الهن زامنن، و لا توال زلهن. پس اگر مرد محبت کرد و جذاب بود، بچهش جذب جنس مخالف نمیشه. من همینجا عرض میکنم آقایون، مثلا همه ماها الان موبایل داریم اکثرا، بذارید دو سه تا پیامک به دخترت بده، احوالشو بپرس، حالا چون دختری که شوهر کرده چون دختری که شوهر نکرده، مخصوصا اونایی که تو خانه هستن، اینا به صورت خاص نیازمند محبتن، و این محبت از ناحیه پدر تا قبل از ازدواج دختر باید تأمین بشه، برای پسرم از ناحیه مادر باید تأمین بشه. این هم نکته سوم. اما این محبت رو چجوری میشه پیدا کرد؟ چجوری میشه این محبت رو پیدا کرد؟ آ بسیار خوب، محبت لازمه، محبت اساس خانواده است، یک. دو، محبت اندازه ایمان ماست طبق اون روایت. سه، محبت به مؤمنین، به خانواده، برای نیاز عاطفی فرزندان ما تا جایی نیازه که مانع جذب به جنس مخالفه. لذا مادری که تو خونه میگه حوصله ندارم، پدری که میگه من حوصله ندارم، باید هر آن انتظار داشته باشه بچه‌اش جای جذب بشه. تا اینجا درست؟ ولی سوال اینه که خب حالا چجوری میشه این محبت رو ایجاد کرد؟ من انشاءالله فردا شب برای راه‌های ایجاد این محبت، همه ای ما نیاز داریم، من همینجا داخل پرانتز بگم رفقا، ما 2-3 کیلو گوشت و لوبیا رو دست آشپز ناشی نمیدیم، میگیم خرابش میکنه، یه پارچه رو دست یه خیاط ناشی نمیدیم، ازدواج که میکنیم یه جوانی رو به اسم همسر دست مرد میدیم یا دست زن میدیم، هیچی از انسان و تربیت نمیدونه، عیسی میدونه خیلی اندک. بعدم یه بچه رو به عنوان کودک در اختیارش قرار میدیم، اونم نه پدر چیزی میدونه نه مادر، بعد چی بار میاد خدا میدونه. خیلی ظرافت داره، خیلی لطائف داره تو هر زمینه ایش، متاسفانه مالا این تا زمینه محبتش تو هر زمینه ای که شما حساب کنیم ما کار نکردیم. مثلا الان همین موضوعی که میگه آقا پسر 15 سالش میشه به تکلیف میرسه، با اون موقع لواجباتش انجام بده، خب یه حرف بی ربطی از این جهت، پسر تا قبل از 15 سال هم مکلفه، منتهاش تا قبل از 15 سال تکالیف نمازش به عهده پدرشه، دخترم تا قبل از 9 سالگی مکلفه ولی تکالیف نمازش به عهده مادرشه. به امام رضا گفت آقا من بچه‌ای دارم نماز میخونه گاهی نمیخونه، آقا فرمود چند سالشه؟ فرمود 8 سالشه. بعد فرمود بچه‌تون پسره یا دختر؟ گفت پسر. امام رضا فرمود سبحان الله 8 سالشه پسر شما، یه وقت نماز میخونه یه وقت نمیخونه؟ تعجب میکنه از نماز نخوندن یه بچه 8 ساله پسر؟ ما تعجب میکنیم؟ عادیه برامون. باید بیایم درس بگیریم در محضر اهل بیت. دختر بود به امام رضا معرفیش کرد به امام رضا علیه السلام، گفت این دخترمه. آفرمود چند سالشه؟ عرض کرد 6 سالشه. آفرمود باریکلا. تا اومد پیش امام رضا بشینه، امام فرمود 6 سالشه دخترت، یه چیزی سرش کن دیگه، هم اجازه نده دامن کسی بنشینه، ضمناً مواظب باش مرد نامحرم هم نبوسدش. حساب کتاب داره زندگی. مثل عروسک بچهش رو میاری بیرون، بعدم دوست داری دختر بزرگ شد چادر رو سر کن، عکس بدون حجابش رو گرفته تو عکاسی زده سینه دیوار، باباش هم انداخته تو گوشی موبایلش بچه کوچیک رو، میگه آقا 4 سالش حجاب نداره. طوری که نیست. خب بچه‌ای که تو این عکس خوشگلش و خوشگلی بچه تو در بدون حجاب و آرایش میبینی، خب این بعدن چادر رو مزاحم خودش میدونه. این تذکرات رو دادم برای اینکه آقایون حواسشون باشه، ما باید یاد بگیریم در محضر اهل بیت تربیت فرزندو. انشاءالله فردا شب راه ایجاد این محبت رو میگم اگر خدا عمری بده. به صلوات بر محمد کنید. سی هزار هزار دینار طلا سرمایه حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، یعنی 30 میلیون دینار طلا. دینار 4 گرم و نیمه. من حساب کردم به پول الان میشه 13 تریلیارد و 500 میلیارد. تریلیارد. ولی یه وقت رو کرد به رسول خدا، خودش هم روش نشد، به فاطمهش پیام داد فاطمه جان برو به بابات بگو ای خدا لعنت کنی وهابیا رو که این زن رو تو تاریخ فراموش کردن، خدا لعنت کنه اونایی که نمیذارن نام اینها تو جهان اسلام بپیچه. قربت محض توی قبرستان مکه دیدید دیگه، این زن اونجوری محبوس کردن، نامش هم کلن حذف کردن. صدا زد فاطمه جان برو به بابات بگو. خدیجه میگه من کفنم هم دادم رفت. الله اکبر. میشه تو اون عباپاره ای که نماز شب میخونی خدیجه رو دفن کنی؟ این پیام که به پیغمبر رسید، من نمیدونم چه حسی داشت پیغمبر، شروع کرد گریه کردن، بند بند وجود پیغمبر لبریز از محبت خدیجه است. بارها و بارها ازش یاد میکرد، ازش نام میبرد و گریه میکرد. این محبت رو ببینید رسید به بچه ها. خود رسول خدا میگه وارد خانه شدم دیدم رنگ تو صورت امام حسن امام حسین نیست. پرسیدم چه خبره؟ معلومه پیغمبر مسافرت بوده. پرسیدم چه خبره؟ پرسید فاطمه جان بچه ها چشونه مریضن؟ البته حسنین رو نوشتن، اون موقع ننوشتن زینبینم بوده یا نه، روایت فقط حسنین رو داره. صدا زد فاطمه جان بچه ها مریضن؟ عرض کرد نه بابا جون، بچه ها 3 روز غذا نخوردن. بشنون صاحبان فیش های نجومی، بشنون صاحبان اختلاس ها و کسانی که از سرمایه این ملت زندگیشون رنگا رنگ کردن. پیغمبرم انقلاب کرده بودی بچه هاشن. تا گفت 3 روز غذا نخوردن، یه وقت بغض گلوی پیغمبر رو گرفت. بعد صدا زد فاطمه جان پس اینا چیه که رو آتیش گذاشتی؟ دید اجاق باره. صدا زد یا رسول الله آب خالیه. گفتم شاید فرجی برسه. با بغض پیغمبر از خانه خارج شد. نوشتن علی مرتضی قبل از پیغمبر این صحنه رو دیده بود ولی از خانه خارج شده بود. بعد از این که از مسجد آمدن،
پیغمبر خدا صدا زد یا علی مهمون نمیخوای؟ آقا صدا زد مهمان حبیب خداست، مخصوصا اگه رسول خدا باشه. با هم وارد خانه شدن. پیغمبر اکرم میگه نگاه کردم دم سفره رنگینی داخل خانه زهرای مرضیه داره تناول میکنه. این آیه رو پیغمبر خون: کل ما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله. هر وقت زکریا وارد محراب عبادت مریم میشد، طعامی رو میدید، میپرسید از کجا اومده، میگفت این از طرف خدا اومده. صدا زد شما فکر کردید مریم من العیاذ بالله کمتر از فاطمه من کمتر از مریمه؟ مریم کنیز زهرای مرضیه است، لذا زهرا کمتر نیست. تو برای بچه ها و زندگی تو برای مردم گذاشتی، اینقدر غرق محبت بودی، اینقدر به این مردم احسان کردی، ولی از بهشتم برای طعام بهشتی آوردن، زهرای مرضیه تناول کرد، بچه ها تناول کردن. جان عالمی به قربانت یا زهرا یا فاطمه. شب جمعه ایام فاطمیه در آستانه پیروزی انقلاب، یاد شهدای بهمن ماه، یاد کسانی که حق گردن ما دارن، یاد امام راحل فرزند فاطمه، یاد همه گذشتگان و ذوی الحقوق. امشب شب اینه که ما اینجوری تجلیل کنیم. لذا صدا زد فاطمه جان. همینجا یکی از جاهایی است که پیغمبر اکرم دست فاطمه شو بوسیده، صدا زده فداها ابوها، باباش وداش بشه. السلام علیک یا بنت رسول الله. نمیدونم ما امشب باید چجوری عرض ادب کنیم محضر بی بی. یه روایتی بخونم عزیزمون فیض میدن، فیض آماده است. آیه نازل شد، پیغمبر رو مثل همدیگه، مثل اسم خودتون صدانش نکنید، همینجوری عادی نگید، اسم پیغمبر رو نبرید صداش بکنید. وقتی میخواد صداش بکنید، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اصلا داد نزنید، خیلی مؤدبانه صداش بزنید. این آیه که نازل شد، پیغمبر اکرم دید که زهرای مرضیه هم لحنش عوض شد. زهرا تو خانه برگشته میگه، قبلا میگفت یا ابتا، الان دیگه نمیگه ای پدر عزیزم، میگه یا رسول الله. تو روایت هست پیغمبر اکرم برگشت صدا زد دخترم. اونا میگن یا رسول الله تو چرا میگی؟ تو بگو بابا. همین که میگی بابا قلب من آرام میگیره، بگو بابا. میگن زهرای مرضیه بین حرف خدا و پیغمبر اینجوری جمع کرد، صدا میزد یا ابتا یا رسول الله، ای بابا جان، ای رسول خدا. علامه امینی میگه زهرای مرضیه یک جا دیگه نگفت یا رسول الله، فقط صدا زد یا ابتا. میدونی که ای آماده ای بگم وقتی پشت در و دیوار قرار گره، صدا زد یا ابتا. بعد صدا زد علامه امینی دو تا جمله دیگه هم بی بی صدا زد، فرمود صدا زد یا فدت خودینی. فز منو دریاب. صدا نزد علی بیاد، اگه علی بیاد علی خجالت میکشه، علی نباید این منظره رو ببینه. صدا زد یا فزت و خزینی، فز بیا. یه جمله دیگری هم صدا زد، صدا زد خدا پس مهدیم کی میاد. همه صدا بزنید یا زهرا.